خاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. یه نکته رو قبل از اینکه شروع کنم به برادرهایی که مسئولیت پرده زدن و اینا رو دارن عرض میکنم چون یادم میره بخوام تک تک بگم و قاعدتا به حاجی سلحشور میگفتم ولی میدونم یادم میره و اون اینکه در نصب پرده ها دقت داشته باشید، مثلا اون مال پارسال همین پرده ای که زدیم اگه دیده باشید صبح ها که تلویزیون پخش میکنه واقعش خیلی من ناراحت کرده، چون که نام امام السلام الله علیه پشت سر ما قرار گرفته و خیلی بد مال علی بن بابویه. اینا رو خیلی توجه داشته باشید تو زدن پرچم و یا پرده، به ویژه اگر نام مقدس اولیای معصومین مثل حضرت صاحب الزمان ارواحنا فدا که ما افتخار بندگیشون میکنیم، اگر اون بزرگوار بپذیره ما را به نوکری به هر چی، ما افتخار میکنیم انتصاب به اون بزرگوار. و اینو مواظب باشید، مثلا تو اون که تو تلویزیونه دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم، ولی نام مبارک حضرت افتاده اینجا و خیلی بده، خیلی ناجوره که گاهی خود من وقتی چشمم میفته واقعا ناراحت میشم و گاهی هم نمیتونم خیلی بیرم چنم گوش بدم و افضا میرم و آقا رو نباید به حرفاش گوش بدم. و این توجه رو داشته باشید، خدا نکرده بالاخره باید اگر شما هم دیدید توجه بدید، اگر بی توجهی شد، من خودم توجه نداشتم ولی الان که پا فیل نشستم خیلی واقعا روحیم رو چیز کرده که چرا اینجوری دیگه، هم نمیشه به همه ایز نه، ولی حالا دیگه شاید حواسم بیشتر جمع باشه. اما شما هم توجه داشته باشه که خدای نکرده هیچ نوع وهن و توهینی به اهل بیت سلام الله علیه اجمعین به هیچ شکل نباید اتفاق بیفته. حتی ما نباید جوری اشتباه بکنیم که کسی اینطور خیال کنه و اگه شد استغفر الله. خب صلواتی برای سلامتی حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه خط بفرمایید. امشب اگه دل بدید بحثی مقدار سخته و آخر بحث تقریبا اساسه میفتیم تو دنده یک تکه بحث عرفانی، بحث ها دیگه قاعدتا داره از حالت اخلاقی این مطور بوج میگیره، انشاءالله براتون سخت نباشه. بنده هم مثل که بناس هشت رو کم اینجا باشم، سر وقت باشم دوستان که بتونیم انشاءالله در خدمتتون باشیم و هرچی بیام بحث رو ادامه میدم انشاءالله. ما بحثی که داشتیم اگه به خاطر شریف آقایون و خواهرها باشه، بحث این بود که الحر و حرون علی جمیع احواله، انسان حر و آزاده در همه حالاتش حره. شیرم اگر شما بگیرید تو قفسش کنی شیره، این با بز فرق و بالاخره فرق. خب از ثمرات حریت که این در واقع حریت رو ما اینطور سابق معنا کردیم که عبور خروج از عبودیت نفس و بندگی نفس را ما نامیدیم حر، حریت، آزادگی، آزاد شدن از قید و بند نفس و نفسانیات، این رو میگن آزاده کسی که این گونه است. خب یکی از ثمرات بسیار خوبش صبر. ما قبلا بحث صبر را در اخلاق داشتیم، حالا ببینید یه جوری دیگه بحث رو مطرح می‌کنم. صبر رو به اشکال مختلف بیان کردیم، یکیش صبر بر بلیات بود، دو گونه دیگه صبر بر طاعت و صبر بر عبادت، ببخشید صبر بر گناه و معصیت، اونم تحمل آدم باید بکنه. حالا درباره اونها هم انشاءالله در فرصتی صحبت خواهم کرد همین امشب. تعریف صبر را جناب مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی اعلان الله مقام شریف فرمودن نگهداری نفس از بیتابی نزد مکروه. اگه کار چیزی پیش بیاد که خوشت نیاد و به حالت بیتابی بخوای بیفتی، همین که بیتابی نکنی و تحمل بکنی بهش میگن صبر. پس صبر شد نگهداری نفس از بیتابی به اصطلاح نزد مکروه. یه چیزی پیش بیاد که کراهت داری و خوشت نمیاد، بتونی خودتو نگهداری کنی، بتونی خودتو حفظ کنی، به این میگن صبر. یا گاهی گفته شده نگهداری نفس از شکایت بر جزء مستور. این تعریف رو هم از منازل و سائرین رو نقل میکنن. در واقع صبر جزء منازل انسانهای متوسطه، نه آدمهای عالی، نه آدمهای پایین. آدمهای پایین جزافت هم میکنن، اگر مصیبتی براشون پیش اومد داد بیداد میکنن، اگر درگیر شدن با بلایی پیداست، هم در اطاعت خدا تحمل میکنن که اطاعت کنن، هم در معصیت خدا بردباری میکنن که گناه نکنن. اگر نه مثلا مال دوزی خوشمزه است، این خودشو نگه میداره. دقت بکنید نوع فکر را که میگم مال متوسطینه دلیل دارن. چون جزء باطنی داره ولی به ظاهر ملاحظه میکنه در صبر بر مصیبت، بچهش مرده، در واقع به جزء داره میفته، در دل ناراحته اما تحمل میکنه، درسته؟ اما صبر بر طاعت و صبر بر معصیت، اینم گناه پیش میاد نمیکنه، یا اطاعت پیش میاد میکنه اما صبر میکنه، یعنی خود نگهداری میکنه که به جا میاد. خب این در واقع برمیگرده به یه مقدار نقصان معرفت این طور آدم. اسرار عبادت رو نمیدونه، کیف از عبادت نمیکنه، روزه میگیریم بالاخره گشنگی میخوره، خیلی فرق میکنه با اونی که وقتی روزه میگیره لذت میبره با روزه میگیره، وقتی به نماز میسته احساس راحتی و سرور میکنه، انگار بردنش تو بهترین باغها، بهترین جایی که دوست داره. این صبر رو وقت معنا نداره که صبر مال اونیه که وقتی مثلا نماز بالاخره تحمل کنیم، نماز ها بالاخره آقا تموم کنه باشیم بریم دیگه، تکلیفه به اصطلاح از ماده کلفته، یعنی چیزی که تکلف داره، درد سر داره، زورکی تحملش میکنیم. این مال آدم های متوسطه، نه آدم های عالی. نیست اینجوری؟ من چیزی که دوست دارم و علاقه دارم و عشقش میبرزم، اگه باش باشم که این صبر معنا نداره. داره آقا، مثلا فرض کنیم من اگر مثلا عشقم مادرمه یا زنمه یا بچمه یا استادمه، خب من الان پرلوی این که اومدم این که یه صبر معنا نداره، من خودم دلم میخواد، دوست دارم مثلا. نیست اینجوری؟ صبر وقتی میگن که یکی بیاد پرلوی آدم که آدم ازش خوشش نمیاد، چاره ای هم نداریم، یه چیزی بگیم و اینا بالاخره ناراحت میشه، تحملش کنیم، یه باریست به دوش من. اگر تا ببینید شما عبادت رو چجوری میبینی، اگر عبادت رو یه همچه حالتی باش داری که مثلا مثل یه دوستیه که حالا بالاخره دوباره اومده با این روزور نهار منزلی ماست، ما باید تحملش کنی، خب این صبر اینجا معنا داره واقعا، چون ما دوستش نمیاری. اما اگر کسیست که مطلوب منه، محبوب منه، دوستش دارم اصلا، اصلا من دنبالشم کنید دیگه، مثلا صبر مثلا نیست. وقت بدتر از همه اینه که گاهی از اوقات نمیدونم توجه کردید یا نه، بنده صبر در طاعت و صبر بر معصیت رو از این داستان به طور کلی کشیدم بیرون. یه دیدگاه. گویا اگه شما دیدگاه عوض شد، دیگه اصلا صبر معنا نداره برای نماز خوندن. واقعا آرزوم وقت نماز شب بشه من پاشم نماز شب بخونم. من واسه سر قفلی بدم. یه عشق منه. این که صبر نمیخواد. صبر برای کسی که عشقش خوابه. حالا بالاخره دیگه حالا چون معلمین اخلاق گفتند و روایات فراوان و آیه قرآن درباره نماز شب هست، فتحجد نافلتن لک اصا ان یبعث ربک مقاما محمودا. بسیار خوب، این کلفت و تکلیف را بالاخره انجام میدهیم، این میشه صف. همین مال آدمای پایینه مثل من، اما اون که عشقش نماز شبه، اینجوری من میشناسم برخی را که اینا باور نمی کنید منتظرم سحر بشه، آرزو می کشم وقت نماز شب بشه، آرزو می کشه وقت قنوت نماز وتر و یا وتر بشه و دعای اللهم کل علیک رو بخونه، آرزو می کشه که فرصت پیش بیاد الان خودشو به قبرستان برسونه برای دیدن اموات، همینی که بعضی ما ازش فرار میکنی. او نه، او دلش میخواد ولش کنی، فراری از جامعه از مردم به سوی اینکه یه جایی برم که یاد خدا بشن، یاد خدا بکنم. خب این که صبر براش معنا نداره، صبر برای من معنا داره که دلم میخواد پلوسی و گلابیا باشم، حالا میگن برو نماز و بعد بدتر از همه وقتی مثلا روایاتی ما میبینیم، مثلا فرض کن میگیم که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه میفرمود وقتی از اون که میشون گفت ارهنی یا بلال، و آنن معنا میکنیم یعنی بلال وقتی راحتم کن، این نمازو بخونم خلاص چه راحت شم، اینجوری معنا میکنیم. به خیلون پیغمبر خدا هم مثل ما یه نمازی گردنش بوده بند خدا و دیگه میخواست این بخونه بره برسه کارا دیگرش بشینه اختلاط کنه با اینا، اون جلسه جهدی فراهم بشه، اینجوری که نی. شما درست فرمایید، ولی این پیغمبری که شما داری میگی پیغمبریست که خودت داری درست میکنی، این اون نی. اون ارهنی یا بلال یعنی روحم رو اصلا تراوت بده به نه اذان، پاشو وقت اذان که میشد میدونم که اصلا پیغمبر خدا دیگه متوجه هیچ چیز دیگری نیست، نه همسرانش، نه دوستانش، نه این نه اون، یک سره منقطع میشد به سوی خدا تعالی. این که نمیگه چه راحت هم کن، درست میگن یا اشتباه؟ بکنم شما همین جورا میفهمید دیگه، بسی جور؟ و حالا این یکیش یعنی ما صبر بر اطاعت رو اومدیم اصلا گفتیم که اینجا صبر نیست با این دیدی که ما داریم میبینیم. حالا یه چیز دیگه بگم درباره معصیتش، اگر آدم گناه و معصیت رو بد بدونه خیلی فرق میکنه با کسی که خوب میدونه. مثلا یکی فرض کنید میگه که آلوچه دوزی خوشمزه تر، برای این باوره که مثلا مالو مردم بخوره خوشمزه تره اینا، حالا میگن نخور، خب من باید صبر. بله، دیدن دخترها تو کوچه و خیابون خیلی خوشمزه است، حالا اسلام میگه نبی، خب این یه مقدار بردباری میخواد، شکیبایی میخواد، صبر میخواد، تحمل میخواد، گذشت میخواد، حالا چشمش بنازه پایین. اما یه کسی که گناهو میفهمه چی چیه، بچه ممکنه مثلا یک زهر و سمی رو که جلوش میگذاری به این شکل قشنگش نگاه کنه دلش بخواد، این اگه بهش بگی نخور باید صبر کنه، درسته؟ اما شما یه پدر که میدونی این زهره و اگه بخوره و یا بخوری الان میکشده، دیگه برای شما صبر میخواد که نمیخوری؟ شما خیلی هم راحت نمیخوری، اگه بخوام خورده بیدم باید زوره کی؟ دست و پاتم ببندن حلقت کنن بگه زیر بارش میدید، نیست اینجوری؟ پس صبر بر گناه هم معنا نداره، متوجه چی دارم میگم؟ ما قبلا بحث صبر رو کردیم در اخلاق، الان دارم یه مقدار بحث میارمش بالاتر. چی میگم؟ که این مباحثی که یعنی اوقات در معارف اهل و بیت مطرح میشه، یهو خیال نکنید که ما گاهی میایم مثلا به سادگی میگیم، ولی گاهی با یه دقت بیشتر که نگاه میکنیم از چیز دیگه دارن میگن. پس صبر برای انسانهای وارسته در گناه و در اطاعت اصلا معنا نداره. چون نگاه کنید مثلا حالا ما هنوز به ائمه و اینا نرسیدیم، قربونشون برم، به اونا خیلی الان دست نمیزنیم، یه مقدار هنوز زوده. اما مثلا فرض کنید یه کسی مثل جناب سید ابن طاووس که برای روز تکلیف خودش جشن تکلیف میگیره حتی سالهای بعد، و یا برای پسرش، ایشون به محمد میگن که عزیزم من برای تو هر سال جشن تکلیف میگیرم، به خاطر اینکه در این روز رو که خدا تعالی تو را مفتخر به این داشت که اجازه داد بری باشی با شرط بزنی در برابرش باشی نماز بخون، به تو این افتخار رو داد که روزه بگیری بابا، به تو این افتخار رو داد که حج به جا بیاری، قبلش نمیتونست. این که افتخار نیست که حج نتونی بری یا بری فایده نداشته باشه، با یهود و نصارا هم همینجوریه، کفار هم نمیتونن برن حج، چه افتخاری است؟ این که خدای تعالی تو را اجازه داد بیای حج، این افتخاره. تا من جشن میگیرم که خدای تعالی تو را داخل آدم ها دونه، اجازه داد بیای روش، اجازه داد صداش بزنی. خب حالا همچه آدمی رو شما در نظر بگیرید ببینید، آیا برای این روح لطیف واقعا به جا آوردن طاعات یا پرهیز از گناهان و مکروهات، این اصلا باعث میشه که روح این ناراحت بشه که مجبور باشه خودش رو بگیره و صبر کنه؟ نیست اینجوری، درسته؟ بس فکر میکنم جا افتاد. آره متاسفانه ما اینجوریم، ما وقتی به نماز میستیم به فکر راحت کردن خودمونیم، به فکر خلاص شدنشیم، آیا تموشه پاشیم بریم، یه کارهای مهمتر داریم از نماز. حالا چی چیه؟ از خودمون باید بپرسن، هر کسی در بقیه داره، یا فوتبال با بچه ها بریم بازی کنیم، یا بریم فوتبال تماشا کنیم، یا حتی بریم بشینیم زربه زیدون امرن زربه رو صرف کنیم برای هم دیگه، هر کسی یه عشقی داره، اون عشقش همونه دیگه، هر چه هر چه هست، یکی هم بوده بره تو بازار دوتا مشتری مثلا چیز پیدا بکنه که یک کمی بیچارا ضعیف باشن بتونه دو تومن بهش بفروشه هشت تومن، بدون مالی همچی کاریه، اونم میگه چیزی دیگه حرف بین ما، یعنی که برمیگرده به این که آدم خودش که پس دست آخر برگشت به این که صبر فقط در آلام جسمانی است، در ناراحتی های جسمی که بر آدم پیش میاد، بالاخره چشمم داره میسوزه، بالاخره قلم گاهی تیر میکشه، و فکر کنم فقط برای این است، برای آدمی که میان بالاتر یه صبر بر گناه و صبر بر ارزم بازوش و اطاعت و اینا نیست. یه صلوات بفرستید. خدا رحمت کنه مرحوم عبدالرزاق کاشانی رو، ایشون یه تعریفی داره من ازشون میارم، ایشون از عرفای خیلی خوب ما، میگن که یه در شرح مناظر سایرین که میخوان صبر رو معنا کنن، میگن مراد شیخ که میفرماید صبر خودداری از شکایت هست، شکایت به مخلوق. حالا جسمانیش کردیم، گفتیم برای این بلیات بدنی اینا همین این قضا رو، بلکه بیشتریشون متوجه و برای همین هم داره چیز میکنه. میگه صبر منظور خودداری کردن از شکایته، اونم شکایت به بنده های خدا و الا داره خود همونم محدود میکنم. شر صبر بر بلا هم نه اینه که به مردم بگی توجه داشته باشه و الا شکایت به حق تعالی و اظهار جزع در دستگاه در درگاه قدس او با صبر منافات ندارد. به خدا گفتن که خدایا کمرم درد میکنه، خدایا بچه مثلا رفته من سختمه، چنانچه حضرت ایوب اینی مستنی شیطان به نصب و عذاب، برای من خیلی بحثشون جالب بود که چقدر دقیق و قشنگ اومده، ای کاش به قرآن رو بیارین تا چیز بلدی. حضرت ایوب در سوره مبارکه صاد آیه 41 عرض میکنه که خدایا شیطان خلاصه من به عذاب انداخته، به دردسر و سختی انداخته، اما اینو به کی داره میگه؟ به خدا داره میگه. خدا هم مدحش میکنه، میگه که انا وجدناه و صابرن، ما حضرت ایوب رو صابر یافتیم. ببینی صبر بر مصیبت و گرفتاری دنیا که مثلا بلایی براش پیش اومده، بچه هاش کشته شدن، 12 بچه داشتن، یه مرتبه اینا رفتن زیر آوار، میگه خدای دردی سر داره شیطان برای من درست میکنه. خطاب میرسه فرما انا وجدنا و صابران، ما این آقا خیلی صبور قشنگ صبور یافتیم، شکیبا بود با اینکه به خدا جلایه کرد، جلایه به خدا طوری نی منافات با صبر داره، به مردم منافات داره. نعم العبد انه عواب، چه بنده خوبی بود، خیلی با ما حرف میزد، عواب یعنی دعا، خیلی دعا میکرد، ما رو خیلی میخوند، با ما خیلی حرف میزد، مشکلاتش به ما میگفت، ما این درد رو نداریم، دیدید ما مشکلاتون به هم دیگه خیلی میگیم، برای همه غیبت میکنیم پسر دیگران، مجبوریم بگیم چون ناراحتیم از دست طرف، تو اومدش میزنیم، افترا میگیم. نه، اولیاء خدا اینجوری نیستن، میشینن در برابر خدای تعالی و ریزش برای خدا میگه، خدا هم آخرش میخواه این نهو عواب، این خیلی منو میخون و این بزرگوار رو میگه که انا وجدناه و صابرا، یعنی یادم صابر یافته. نمونه دیگری بر تو عرض میکنم، حضرت یعقوب سلام الله علیه، انما اشکو بثی و حزنی الالله، در سوره مبارکه یوسف آیه 80، خدایا من سختی و گرفتاری و حزن و غصه فقط به تو میگم. وقتی یوسف گم شد شکایت رو فقط به خدای تعالی میگم. اینم از صابران بود با اینکه به خدا میگم، اما یه نکته ای هست، آیا ترک شکایت به خدا خوبه؟ خیلی بده، اینو بدونید، ترک شکایت به خدا بده، بده به خدا بگه. ایشون میگه، میگه شکایت به سوی حق اظهار، ببخشه ترک شکایت به سوی حق اظهار تجلد و ظهور به دعوی، این ادعای خدایی کردنه، برو بگو بگو در برابر او وسطهاتو بگو، دلت پیش او سفره کن، پهن کن و بگو. نگفتن بده، بلکه حسنه که آدم با خدای تعالی بگه. خیلی بحث قشنگی شده، من احساس میکنم برای خود من خیلی بحث زنده. حالا شما نگاه کنیم به سیره اهل بیت علیهم السلام که کامل ترین انسان ها بودن، نه همینجوره قرمشون برن، با اینکه اون بزرگواران از مقام صبر، از مقام تسلیم، از مقام رضا و همه اینا گذشته بودن، معلوم در مقام دعا پیش خدا قشنگ اظهار عجز و کوچکی و ندارم و گرفتارم و اصلا اصلا خودداری نمی کنن به این که به خدا حرفش رو بزنن، به خدا بیان درخواست کنن. در واقع این دعا، این خواستن تذکره، نوعی ذکر، تذکر حقه، ذکر حقه، به گونه خلوت با محبوبه، به گونه بیان درد دله، به گونه اینکه تو تنها محرم اسرار منه، نبیه من. یکی دوست داره با اون اجماع میکنه، در گوش او میگه از مشکلات. این یه همچین حالتیست، یعنی داره حالت محبت رو در برابر خدا تعالی انگار بازش میکنه. ذلت در برابر حق تعالی، خب میدونید این قایت اعمال عارفین و نتیجه سلوک سالک نسنده جهل البیت علیه السلام اینجور. خب اگه بسته بستش کنم، نمیدونم وقت هست پنج دقیقه دیگه بگم براتون بس باشه. من رفتم وارد نتایج صبر دارم میشم، این بس خیلی کار میخواد که بعد بیشتر روش فکر بکنم براتون و میگذارم برای جلسات آینده، اما یکی دو تاش رو که من تونستم به دست بیارم الان براتون میگم. نتایج صبر: یک، ارتیاض و تربیت نفس و کنده از چموشی بیرون آوردن نفس. یه ملکه راسخه ای در نفس ایجاد میشه که به وسیله این نوع صبر که انسان بتونه تحمل کنه سختی ها، به جزع و فزع نیفته. صبر در بلیات به اعتقاد بنده منشأ رضا به قضای الهی است. نیستی جور وقتی صبر میکنید بعد مصیبتی که مشکلی که براتون پیش اومده، یعنی خدایا من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم هرچه را جهان پسند، هرچی تو میپسند. حتی مرحله پایین صبر بر معصیت منشأ تقوای نفس. در هر حال تلاش کنید که صبور باشید. آدمایی که مثل من پایینن، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر بلا. آدمایی که بالاترن، صبر بر معصیت اصلا معنی نداره برای اینا، برای اینکه میدونن معصیت یعنی نجاست خوری و نسبت به این اصلا معصومن، چون علم به این دارن که گناه خیلی پلیده. برخی از عرفا دارن میگه که اگر در مسجدی که اولیاء خدا اونجا حضور داشته باشن، اگر نامی حتی کلمه زنا گفته شود فرار میکنن، حتی اسمش نفرت داره دیگه. این هیچ وقت فکر نمی کنه که ما اگر موردش پیش اومد باید خیلی صبر کنیم. و صبر کنی چی چیه؟ آیا تا حال شما تصور تونستید بکنید که نجاست خودتون رو بخورید؟ منم که میگم بدتون میاد، چه مثال بدی میزنه؟ چرا؟ چون میدونی خیلی پلیده و خودتو بزرگتر از این میدونی که این کار بکنید. اولیاء خدا همینجور هم نسبت به گناه، برای همین صبر اصلا معنا نداره در معصیت برای اونا. عشقشون نکردنه با من، چون که صبر بر طاعت برای اونها باز معنا نداره، چون اونی که میخوانه. پس صبر، صبر یعنی که آدم خود خودداری کنه، خود نگهداری کنه که کاری رو که دلش نمیخواد انجام بده. درسته؟ من مصیبتی برام پیش اومده، گریه هم میاد، گریه نکنم، جزا فضا میخوام بکنم، نکنم. در برابر گناه و معصیت چه اولیا خدا جور نیست. میمونه تنها صبر بر بلا. حالا صبر بر بلا هم یه اشاره بکنم، اونا که خیلی باز میرن بالا، برادر برای بلا هم صبر، اون هم چیزیش نمیدونه، چون راضی به رضای خدا و تقدیرات خدا. اگه لازمه که بچه هم بمیره این درسته، خب راحت بچه رو میگیره سر دست میاد وسط جمعیه، میدونه هم میکشنه، میگه خدا اینجور خواست. عبارت الهی ردم به رضا که ببینیم، من اصلا به رضای تو راضی هم، چی داری میگی؟ و البته با خدا که حرف میزنه صبرن علا بلای کم به خدا می، شاید برای اینه که در برابر خدا ادعا نمی کنه که اگر سختی هم داشته باشه مشکل نیست. سعی کنید که برادران و خواهران عزیز در این ایام ماه مبارک رمضان آرام آرام کاری بکنید که عبادت خدا براتون دوست داشتنی بشه. ببینید الان روزه بر ما دوست داشتنی، روز اول ممکن بود سخت باشه، ولی الان اینجوری قول اون دوسته اون گفتم روزه چجوری میگیره چیز نیست سخت نیست، گفت نه آقا اصلا این روزا میشه روزی دو تا روزه بگیری. ما دو تا روزه چجوری میشه بگیری؟ خاطر یعنی که خیلی آسونه، خیلی آدم به احساس شیفتگی میکنه. منطقه این عبادات رو برادر رو رونقش بگید، یعنی گرسنگی فقط نخورید، یه مقدار دست و پا و گوش و زبون و اینا رو هم حواس داشته باشید، یه مقدار هم شبا بالاخره یه گوشه بنشینید یه مناجات هایی رو کنید. بالاخره من شما رو دعوت کرده، توی این ماه گفته بیایید بخونید، ما هم داریم میام میخونید، قدر این خوندن ها رو بدونید. شما چی میخواید؟ وقتی آدم رو دعوت میکنن مهمون رو هوا شدن، پس بخواید هر چی میخواید. بعدی از رنگن تو این ماه میخوان که خدای یه مهمونی دیگه برای ما راه بنداز، و اون چیه؟ حج بیت الحرام. اونجا ما رو از این مهمونی بزرگ میگن ما یه دعوت مهمونی دیگه هم داری، ما رو دعوت کن. من میخوام در عرفات روز عرفه باشه، در شعاع انوار وجودی حضرت بقیت الله. عرفات بزرگ نیست، خیلی کوچیکه از نظر جا، نمیدونم شاید یه پنجم قم باشه، شاید هم کوچیکتر، شاید هم یک دهم. و اینجا یقینا آقا حضور دارن، هم نفسیم، اما بتلوید هر چی میخواهید بخواهید، شبا پاشید سحری که میخواهید بخورید، یه کمی قبلش بعدش بخونید، دور کرد نماز بخوابید، غذا بخورید، دوباره بخونید، هی نماز نافله شب رو بخونید، عادت کنید به نافله شب، ببینید چقدر خوشمزه هست، چقدر خوشمزه هست. این که به این اون مجبوری هی بگی طوری نیست، به سجده با به خدا بگو، به خدای قرض قولم بالاست، خرجمون بالاست، درآمدمون پایینه، درسمون سخته، و اومدیم حوزه آدم بشیم در شد. مهمون قبل از اینکه چیز بخواد بهش میدن، اما آدم میخوام دیگه، شروع کنید بخواید، از کوچیک به بزرگ مهم نیست، ولی بی طلبید از خدا تعالی قدر این ایام رو بدونید. خدا رو خیلی سپاس که توفیق اون داده ماه مبارک زنده باشیم واقعا. خدا رو شکر. میدونیم خیلی آرزو دارن ای کاش میبودن، خدا همشون رو بیاموزد. بسیار از همراه اینه که رفتن، اگه بتونید اون هفته بودا گفتم، اگه بتونید عصر قبل از غروب یک کمی برید تو قبرستون با مردا حرف بزنید، ببینید اون آرزوشون که ای کاش بودن، ای کاش ما بودیم، ما روزه میگرفتیم. حالا من شما این توفیقا داریم، توفیق مجانی، براش هم زحمت بکنه میکنم کشیده باشه، چیکار کردیم که خدا این توفیقا بهمون داده. مفت و همه چی هم جور کرده، یعنی من شما بچه شیعه این، بچه مسلمین در قوم زندگی میکنیم، به خدا اگر پدرتون مثلا خدا نکرده اجدادتون مسیحی بود، الان مثلا کالیفرنیا به دنیا اومده، نه خدایی میشناختی، نه پیغمبری میشناختی، نه ما رمزونی میدونست، یکیه خدا رحمت کنه محمودت الله کوهستانی، میگن بعد از هر نمازی میشه یه هم به قلبه الله، برای اولین جدیش که شیعه شده میخون و خدا پدر ده بیامازه، من که نمیدونم چی بوده ولی خدا بیامازه، اگه تو نبودی شاید من هم الان اینجا نبود. براشون طلب مغفرت کنی، وقتی یه مقدار براشون طلب مغفرت کنی دعاتون میکنن، دعای اموات هم مستجابه، چون خدا میخوادشون، دعاتون میکنن و قدرش بدونید این روزها رو، این ایام، این لیالی و این شبها، چه شبهای خوبی. خوابتون عبادته، نفستون عبادته، رفت اومدتون عبادته، نشست برخواستتون عبادته، هرچی میتونید تو این روزها و شبها اصلا تمرین کنید، با خدا زندگی کنید، جدی با خدا زندگی کنید. یه مقدار که ایجور بشه وقتی که بعد میگه که خدای من رو بیرون نکن، من دوست دارم، مرانی مرا زاستان امید. خب امروز هم روز رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها است، کسی که همه چیز، همه داراییشو برای پیغمبر فدا کرد، چه توفیقی. حالا مالش باشه اینطوری، ای کاش معرفت داشته باشه تا مالش به در بخوره، همین رو ریخت در برابر پیغمبر خدا. از ثمرات زحمات حضرت خدیجه همین شاید من و شما بعد از 1400 سال به پیغمبر اسم هست، خدا بیامرزدش. البته او که اینقدر با صداقت من خدا لوتی تره، خدا خیلی غیوره، میدونید بدهکار ایشکی نمیشه. یه دختری به ایشون داد که در عالم هستی دومی نداره، بجور معرفی کن، عدل فاطمه امیر المومنین، نه کسی دیگه. این کم لطف بود خدای تعالی به ایشون کرد. خب یه کاری کرد گاهی از اوقات یه اشتباه میکنید تبعیدتون میکنن، بپایید. یه اشتباه میکنید تبعیدتون میکنن، مخصوصا عجب و غرور خیلی بده. هی گرفتتون یه خیال کردید شمایید که این کار داره بکنید. همچنون خدا اگه دوستتون بذاره خرابتون میکنه. یه لحظه غفلت. حضرت یوسف تو همین روایت الخروح و رون علا جمعی احواله، اگه یادتون باشه حضرت امام صادق سلام الله علیه مثلاش از یوسف رو میگن. حضرت یوسف تو چا افتاد ولی بنده شد، برده شد، به غلامی رفت، در خانه عزیز مصر رفت، ولی هیچ وقت از یوسف بودن نیفتاد. مرد بودن میشه، نامردی در قاموسش نه، سه نیمی فرقید نامردی هنیشی. و یه بزرگوار تو زندان که رفت رو دیدم که خواجه عبدالله انصاری تو تفسیرش داره، میگه تو زندان که اون دوتا زندان زندانی همسه لولیهشون خواب دیدن که یکیشون دید که انی اعصر و خمرا، من دارم شراب درست کنم برشا، و یکی دیگه گفتش که من دیدم رو سرم نون دارم میبرم و مرها دارم نونا رو میخورن، و تو میری به دار و پرندگان میان مغز کلتم میخورن، اما تو میری سر کارت برشا خمر درست میکنی. فذکرنی عند ربک، خواجه میگه که فذکرنی اندربک، بشمار ببین چند تا حرفه. اذکرنی الف زاد کاف ر نون ی اندربک، دوازده تا حرف. میگه دوازده تا حرف به غیر خدا گفت، بی توجه به خدا گفت، دوازده سال تو زندان. حالا بشین اینجا تا بیدار شی، تا بیدار شی عزیزم. دوازده سال مون، چون دوازده تا حرف گفت برای غیر خدا. تربیتش کرد وقتی نگاه کنی من از تو شبانه روز چقدر حرف برای غیر خدا میزن. یه دو تا تسبیحات هست، یه زهرا و یه چاره کرد نماز اونه که برای خداست، درسته؟ بقیهش دیگه همه هست کامیون کامیون برای غیر خداست. خب نباید آدم درست کنه خودشو؟ میشه نم آدم خودشو کم بگیره؟ من دیدم به بعضی وقتی میگیر میگیر آقا آدم میره جهنم ده. اگه ما میریم جهنم صدام میره بهش. من دیدم اینطور معادلات هم دارن درست. نه عزیزم، ولی اون بهشتی که باید بری نمیبیم. نمیتونی پرلی یوسف بشینی، یوسف تربیت شده. من تو که کامیون کامیون غیر خدا یاد میکنی، با او که دوازده تا حرف غیر خدا یاد کرده، خداییش یکی نیست. اگه بخوام ببرم اینا پرلوی ها خواهم بکنم ببین ما رومون نمیشه اصلا، ما با هم هم کلام نیست، هم زبان نیست. جمع کنید خودتون. اللهم کل ولیکن و خجت ابن الحسن صلواتك علیه كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طهرا وتمتع اینجا بود گاهی می دیدم فاطمه میام به دامن من پناه میبره بابا مادرم کجا مادرم چجور دختر بچه های آسر به